الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين خدر قسم دين بحق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين توفیق فهم تکلیف انجام به هنگام تکلیف و انشالله نتیجه بهینه از تکلیف رو به همه ما عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق رو یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. عرض کردیم که شباهت‌های زیادی بین دوران ما و دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام هست که برخی از اونها رو در این چند هفته گذشته از نهج البلاغه بررسی کردیم. یکی استقرار نظام ولایی بود، یعنی استقرار حکومت اسلامی با محوریت ولی حق. دوم رواج بی‌نظیر شبهه ها علیه این حکومت، مبانیش، دستوراتش و غیره، که خب امروز هم ما شاهدش هستیم و هر روز هم بیشتر میشه. و سوم طمع دشمن و نفوذیا به روی کار آمدن نسلی در جامعه اسلامی که انس جدی با اسلام ناب ندارند، فاصله زیادی بین نگرش های اونها و فهمشون از اسلام با اسلام حقیقی پیامبر ایجاد شد. یه نسل جدیدی که با اینکه میتونست فرصتی برای اسلام باشه به تهدیدی علیه اسلام تبدیل شد. شاید از این بحث جلسه قبل احیانا کسانی که بحث و گوش هم میکنن براشون این ابهام پیش اومده باشه که چطور اینا تهدید بودن. برای اینکه ثابت بکنم که نسلی که بین رحلت پیامبر یا اواخر عمر پیامبر متولد شدن و در زمان امام علی علیه السلام در صحنه گردانی جامعه نقش دارن، اینا اکثریتشون تهدیدی شدن برای اسلام، راه‌های زیادی دارم. یکیش خیلی سادهش واقعه کربلاست. اینا کیان تو کربلا ریختن؟ اعم از شامیانش و کوفیانش و حتی اهل مدینش. اونی که اون روز تو کربلا حضور داره 30 سالشه، 40 سالشه، اینا کیان؟ نسلیان که یا اصلا پیامبر رو ندیدن یا اگرم در زمان حیات پیامبر بودن بچه بودن، اصلا تو این باغا نبودن. حالا امروز دارن به عنوان لشکر اسلام زیر پرچم خلیفه رسول الله با پسر پیغمبر می جنگ. همینقدر برای آدم های دقیقی مثل شما کافی که ببینن چه اتفاقی تو جامعه از نظر فرهنگی افتاده که این نسل برخلاف نسل های قبل خودشون در مقابل اسلام وایستادن و خیال میکنن به نفع اسلام میجنگن. نسل های قبل اینا در مقابل مشرکین وایستادن، در مقابل کفار ایستادن، جنگیدن. پدر تو لشکر پیغمبر، پسر تو لشکر ابو سفیان با هم جنگیدن، پسر تو لشکر پیامبر، پدر تو لشکر دشمن با هم جنگیدن. یعنی حتی عاطفه پدری و فرزندی در اینا سر سوزن این شک و تردید رو ایجاد نکرده که این جنگ حق ما درستیم، اونا باطلن. اما در کربلا اکثریت با یقین به اینکه امام حسین باطله باش جنگیدن، اومدن تازه ثواب ببرن، اومدن نجات بدن اسلام. فضا فضای عجیب و غریبی است. دومیش اینه که به راحتی در دوران امیرالمومنین علیه السلام میشه فتنه را انداخت. نسلی در جامعه دارن زندگی میکنن که شاخصهای حق و روش تحلیل درست جریانات رو اصلا نمیدونن انگار، در حالی که شاخصی به روشنی امیرالمومنین علیه السلام در جامعه است که دیگه روایتش رو پدرانشون براشون که خونده بودن که علی مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث و دار، هر جا علی میره حق اونجا میره، نه که هر جا حق هست علی میره، هر جا علی میره حق دور اون میگرده. از این روشنتر، از این راحتتر، از این آرامش بخشتر ملاک بخواستن که حتی گیرم علمم نداشتن، عمقم نداشتن، تحلیلم نداشتن، همین شاخصو میدیدن، هر جا از حق اونجاست دیگه، با خیال راحت برن دنبالش. اما چه فتنه هایی در مقابل امیرالمومنین علیه السلام راه اندازی میشه که یاران کنار دست شک میکنند به این که الان دستور این علی درسته واقعا طبق شریعته، و بالاتر هم میرن که حالا اگر توفیقش بود امشب میرسیم. خب پس یه نشانه دیگه هم این فتنه هاییست که راحت میشه کف خیابون را انداخت. با وجود کسی مثل امیرالمومنین بر مسند میشه اینقدر راحت از تو دل جمعیت خودش دشمن براش درست کرد. دشمن. و سوم این که خود حضرت در دوران خودش دائما دارن میگن دیگه، این فضایی که ما اصرار داریم نهج البلاغه بخونیم برای این که ببینید این قصه اتفاق افتاده، وقتی از ما میشیم تحلیل میکنیم میگیم اگر چه بشود چه بشود چه میشود، وقتی داریم میبینیم شد، اون اتفاق افتاد، یه نسلی دارن با حضرت مچ میندازن، به قول جوانای امروز کل کل میکنن، ضدیت میکنن که تو این فضا تربیت شدن. حالا امیرالمومنین علیه السلام گاهی یادآوری میکنه پدران خوب گذشتهشون رو، و گاهی هم به اینها هشدار میده آینده که اوضاعتون از اینم بدتر خواهد شد. حالا که حق رو نمیتونید در لباس امیرالمومنین بشناسید و تحمل کنید، اوضاع بدتر از این خواهد شد. خلاصه نسلی میتونست بشه یک فرصت، و با حضور رهبری این چنینی و تجربه تلخی آنچنانی از سه دوره گذشته، کمر همت ببندن، یک تمدن اسلامی رو رقم بزنن، یک جهش بزرگ تاریخی. اما موتور حکومت امیرالمومنین علیه السلام در این 4 سال و 5 ماه دائما در جا بکسوبات میکرد. انقدر زیر این قصه رو خالی میکردن، نمیذاشتن هیچ، نه تو اهداف مادیش پیش بره، نه تو اهداف فرهنگی و معنویش. همین الان حکمت چه خوندید فرمود اگر منو درگیر این نزاهانه میکردید کاری میکردم کارستان. خب اگر در دوران مولا علی علیه السلام با اون عقبه قرآنی و غیره، با اون تأییدات الهی و نبوی بر حقانیت امیرالمومنین، بلکه بالاتر بر محور حق بودن مولا علی علیه السلام شد کاری بکنی که یه نسلی رو بیان که جلوی علی مع الحق بایستن، یا حداقل پشتشو خالی کنن از ترس اینکه قیامتشون خراب نشه، در دوران ما هم بلکه خیلی راحت تر هم عده‌ای اومدن در همون مجلس خبرگان بلا فاصله بعد از رحلت امام، حالا توان یا کرهن دیگه، اعتراف کردن ما بارها خدمت رهبر انقلاب بودیم و نگران بعد از ایشون بودیم نسبت به سکانداری انقلاب، و ایشون به انواع بیانات به ما گفتن چرا نگرانین تا وقتی فلانی هست، نگران نباشید. اگه نگفتن اینا رو، یکیشون که رئیس اون مجلس بود، یه عده‌شون که پایین جلسه بودن، پس چطور شد همشون جلوش وایستادن؟ چه اتفاقی افتاد؟ مگر نمی گفتید علی مع الحق و الحق مع علی؟ پس چرا جلوش وای میستید؟ مگه نمی گفتید که امام فرموده تا وقتی فلانی رو دارید، چه نگرانی دارید از رهبری آینده؟ پس چرا جلوش وای میستید؟ چرا اطاعت نمی کنید؟ چرا شیطنت می کنید؟ روزگاری درست میشه که بزرگان اون روز میتونن رو نسلی تأثیر بذارن و این نسل بشه پیاده نظام مقاومت در مقابل اوامر رهبری. سلام علیکم. اون اتفاق رو در نهج اوغه با هم مرور کردیم. فضا از خواص سرایت میکنه به عموم. من خیلی عوام رو قبول ندارم، از خواص به عموم سرایت میکنه. چنان بلدند وجاهت بر خودشون تصمیماتشون درست کنند، تشکیک در تصمیمات رهبری درست بکنند که جمعی در این جامعه حداقل مردد بشن. مردد که میشن، حالا تو این فضا شما میتونید راحت ماهیگیری کنید. ماهیگیری ببینید، در حالی که اگر یه آدم خبیری مثل امیرالمومنین علیه السلام حداقل به اندازه یه تحلیلگر مورد قبول واقع میشد، میشست براشون میگفت که آقا کسانی که شدن سران فتنه یا به قول شما انسانهای آزادی خواه این جامعه، اینا آدمایی نیستن که شما فکر میکردید، در ظاهر دارن یک جلوه رو نشون میدن، تو رو فریب میدن، ولی بیا من خبر بدم از باطنشون. یه نمونه شو ببینید، اولین فتنه سبزی که علیه حکومت امیرالمومنین علیه السلام رو افتاد فتنه جمل بود دیگه. فتنه جمل با چه پوششی راه انداختن این قصه رو و چقدر جمعیت تونستن جمع بکنن و ریختن تو بصره، چه بلایی سر فرماندار امیرالمومنین علیه السلام آوردن، چه غارتگری‌های شروع کردن به اسم این که با امیرالمومنین علیه السلام به عنوان حکومت ناحق و مقصر در قتل عثمان غیر کار کنه. ببینید، حضرت در خطبه 148 نهج البلاغه در مورد ذات پنهان شده سران فتنه چی میگه؟ کسانی که در ظاهر با هم اتحاد میان کف خیابون سپرم میکنن سینه‌شون رو، هی هم از مردم 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 حرف میزنن، از امام خط امام انقلاب و امام حرف میزنن و خیلی از این نسل میپذیرن و پشتشون سینه میزنن، در اون روزگار طلحه و زبیر بودن. حضرت بفرماید حالا همین دو نفری که شما خیال میکنید به خونخواهی کیک و برای رعایت عدالت و آزادی و حرفا ریختن وسط و دارن وا اسلاما میکنن، من بهتون خبر بدم تو دل هر کدومشون علیه بغل دستی چه خبره. در خطبه 148 میفرماید که هر کدام از طلحه و زبیر، هر کدام از طلحه و زبیر، شما مثلا تو پرانتز بخونید هر کدام از موسوی و کروبی، مثلا حالا هم اسم این یه دفعه به ذهنمونه، مثلا اینو کیان، هر کدام از موسوی و خاتمی، چه میدونم یه کسی، هر کدام از طلحه و زبیر امیدوار است که حکومت را خودش به دست آورد. ای پس چرا این انقدر همدیگر رو جلو میندازن، تعارفتی که پاره میکنن؟ هر کدام از طلحه و زبیر امیدوار است که حکومت را خودش به دست آورد و دیده به آن دوخته و رفیق خود را به حساب نمی آورد. آن دو نه رشته الهی را چنگ زدند و نه با وسیله به خدا روی آوردند. اینجاشو ببینین، هر کدام بار کینه رفیق خود را بر دوش میکشد. تو ظاهر دارن نوکرم چاکرم حمایت این تایید میکنه و میگه اگه به این رأی بدید چه شود، اما در دل کینه رفیق خود را بر دوش میکشد که به زودی پرده از روی آن کنار خواهد رفت. به خدا سوگند اگر به آنچه میخواهند برسند، یعنی حکومت رو به دست بگیرند بر فرض محال، این مثلا طلحه جان آن را میگیرد. اینا قاتل هم میشن برای اینکه خودشون حاکم بشن. این جان آن را میگیرد و آن این را از پای در میآورد. هم اکنون گروهی سرکش و نافرمان به پا خواستند ناکسین. پس خدا جویان حسابگر کجان؟ قصه رو ببینید، امیرالمومنین علیه السلام میگه اینا رو اینجوری نگاه نکنید، ائتلاف و نمیدونم با هم دیگه وحدت کردن و با هم دیگه میان و نون برای هم قرض میدن و تیکه پاره میکنن تعارفات برای هم دیگه، اینا تو دل هر کدومشون تنهایی حکومت رو دست گرفتن است. مترسدن یه بلای سر هم بیارن خودشون باشن، فعلا زورشون تنهایی نمیرسه، به هم دیگه احتیاج دارن، دارن با هم دیگه این ادا اطفرار در میاره. ولی یه جمعیتی پشت سر طلحه و زبیر سینه می زدن، یه جمعیتی تا آخرم زدن. تو این فضا اگر نسلی خدای نکرده شک گرفت که شاخصها رو رها کرد، اشخاص رو چسبید، واویلاست. حالا امیرالمومنین علیه السلام که میتونست عالم ماده و معنای ما رو آباد بکنه، گرفتار اینه که بگه بابا چرا اینقدر به اشخاص دل بستید، به شاخصها دل ببندید، و نشد که نشد که نشد. سرایت کرد این قصه دوباره حالا از عموم به خواص. خیلی عجیبه، یعنی ریشه این فتنگری از خواص شروع شد و و این توته عموم رو گرفت، نسل جدید رو فریب داد. 88 کیات شب تا صبح تو خیابون به عشق این که یه انتخاب خوب داشته باشن کار میکردن. جوونا هیچ مشکلی هم با نظام نداشتن، تصور میکردن فلان کسک اگر رئیس جمهور بشه بیشتر خدمت میکنه، اون یکی تصور که فلان کسک. اونایی که رأس فتنه بودن که شبا رفتن تو کنار زن بچه‌شون راحت خوابیدن. این تفکر جوان مردانه رو به نسل جوان و نسل نو که معمولا اهل مطالعه هستن تزریق کردن. بعد از اینجا حالا یک فتنه درست شد. این بازخوردش خورد تو سر خیلی از به اصطلاح نخبگان بی بصیرت. یعنی 88 که تمام شد رفت، حالا 8 روز نه 8 هفته نه 8 ماه جمع شد مردم تو نهده اومدن تومارشو جمع کردن، اما آثارش هنوز در دانشگاه و کتاب و مقاله و حوزه هست دیگه. اینا رو که جوونه نمی نویسه که اینو نخبگان می نویسن، آثارش هست. عجیبه این دور فتنه که ما هنوز نرسیدیم انگار باز کنیم که از کجا شروع میشه، به کجا اول ضربه میزنه، بازخوردش دوباره به چه لایه‌ای از جامعه برمیگرده، به چه جامعه. یکی دو روز پیش ما یه جایی یه جلسه خیلی مهمی بود، بزرگان نهج البلاغه ایران جمع بودن، ما را هم اشتباهی دعوت کردن که بگیم داریم چی کار میکنیم. دیگه من نتونستم نگه دارم خودم، گفتم آخه بابا نهج البلاغه ای که جز برای فهم درست از اسلام یعنی فهم انقلاب اسلامی نیست، شما چطور میبریدش زیر بلیت استادی تو همین جلسه که 88 حامی فتنه بوده، این قدم اینو بزرگش بکنید در قصه نهجاقی که کسی به اندازهشون نهجاقی نفهمیده. چرا این تو همین جلسه هم دارید از این آدم میرید و اون آدم داره با نهج البلاغه چه بلایی سر ما میاره؟ خب بنابراین اون قصه هفته قبل بود که عرض کردیم سومین شباهت دوران ما با دوران حکومت مولا علی علیه السلام اینه که یه فاصله بین پیغمبر با امیرالمومنین فرصت ایجاد کرده که نسلی به خیال خودشون روشن فکر ولی مسئله دار با فهم درست از اسلام تربیت شدن. خلاصه 16 سال بعد امام کافی بودی همچین نسلی بیاد رو میدان. وقتی مصباح یزدی میشه تئوریسین خشونت به نظر نسل جوانی، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. از یه طرف رهبر انقلاب همه همتشو بذاره تو همون دوره برخلاف عرفی که ایشون داشته بیاد بره خونه آقای آیت الله مصباح و بعد این فیلم پخش بشه که آیت الله مصباح دست ایشون ببوسه، بعد آقا نگاه کنه به یه گوشه اتاق ببینه کتابی اونجاست، آذرخشی از آسمان کربلا، بعد بگه این کتاب من خوندم خیلی عالیه، بعد بگه شما خلأ وجودی آقای مطهری و علامه طباطبایی رو به حق پر کرده اید، بعد اونا پر کنن که این تئوریسین خشونت و نسل جوان دانشگاهی ما این رو بپذیره. وقتی میشه تا اینجاها کار پیش برد، اون بالا رو هم بترسید که خواهند رسید. لذا در دور آخر حالا بزرگان جامعه هستن که بدون غرض دارن امیرالمؤمنین علیه السلام رو تخطئه میکنن. وقتی میاد طرف به امیرالمؤمنین میگه آقا ببخشید ولی تو سیاست بلد نیستی، برو از معاویه یاد بگیری، نتیجه همون حرکتی بود که ازش فتنه ساختن. حالا نخبه امروز مسئله داره با انقلاب اسلامی یه عقبه جوان تو جامعه دیگه داره، یعنی مقاله که می نویسه آقای مثلا فلان که نمیتونم دیگه اسم ببرم، یه جمعیت کثیر پشت در وایستادن له له زنان که مقاله جدیدش کی در میاد ما بخونیم. اتفاقات جامعه رو آروم آروم وارونه میکنه دیگه، چون فتنه که آثار اولیش یه درگیری نزاع آشوبه تو خیابونه، اون میزنه این میزنه اون شعار میده درگیر جمع میشه میره، اما اون دنبال این نیست، اون دنبال اثرات مانای این قصه است که تبدیل بشه به یه اندیشه. تو یه دروغی گفتی خودت هم میدونی، ولی میدونی دروغ اگر ادامه بدی میشه یه اندیشه، میشه یه مبنا، میشه یه اصل. اونا در دوران حضرت علی علیه السلام دنبال این بودن. حالا نتیجهش کجاست؟ من عرض کردم قصه کربلاست. دیدی حالا شد درسته تو دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام فقط فتنه بود به معنای آشوب کف میدان، اما آثار این حرکت یه اندیشه داره میسازه، یه نظام بینشی داره میسازه، یه حداقل به قول ما طلبا یه مش انقلت داره میسازه، هم دو الگوی حکومت داری امیرالمومنین علیه السلام. این الگو وقتی سر سوزنی مورد تردید حتی قرار گرفت، عقبه اجتماعی برای خودش درست میکنه. امروز هر چی بلا و خطا سر رهبری میشه خالی کرد، میشه خالی کرد. حالا با این رهبری فعلا میسازن، چاره ای ندارن، اگر دستشون برسه کار دیگه هم میکنن که نمیتونن، اما برای نسل بعدش که میتونن فکر بکنن. خیزی که برمیدارن هر چند وقت یه باری یه مش آدم عجیب و غریب برای این که تو خبرگان کیک رو وارد بکنن و جانشین رهبری تعیین کنیم، تصوری است از این که جامعه انگار قبول میکنه این فضا رو ها. یه بستری هست بالاخره برای پذیرش تو حوزه نخبگانی. خب اما بحث بعدی ما در اون شاخصهای تشابه دوران ما با دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام، تهدید وحدت و امنیت ملی. ببینید امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه مهمترین مفهوم از در نظام مفاهیمی که در حوزه رهبری دارن، چه موقع که رهبر هستن چه نیستن، موضع رهبری، این فهم درست از هدایت جامعه، مهمترین مفهومشون وحدت. وحدت من دیگه سریع براتون میخونم چون اکثریت کتاب دستشون نیست. یک، میفرماید مردم، خداوند نه پیش از شما نه پس از شما به هیچ ملتی هیچ موهبتی عنایت نکرده و نخواهد کرد مگر به شرط وحدت. هر چی میخوان باشن، بودایی باشن، گاوپرست باشن، مسلمون باشن، این وحدته که بستر و زمینه و قابلیت و لیاقت رو در یه امتی درست میکنه تا خدا همینجور بهشون نعمت بده. هیچ نعمتی، نعمت که میگه یعنی امنیت، نعمت که میگه یعنی پیشرفت مادی، نعمت که میگه یعنی عزت، همه چیز. هیچ نعمتی خدا به هیچ ملتی نمیده مگر به شرط وحدت. رضا دیدید که در خطبه 192 نهج البلاغه که به نظر میرسه خطبه متناسب با 40 سالگی انقلاب اسلامی است، حضرت امتهایی رو به ما معرفی کردند که شبیه ما انقلاب کردند. دوره‌ای در ذلت و بیچارگی قبل از انقلاب و شکنجه و خفت و خاری و عقب ماندگی و ترس بودند، بعد انقلاب کردند، خدا همه ورق و برگردون، بعد فرمود مواظب باشید که اینا به گام سوم هم افتادن، سقوط کردن، شما سقوط نکنید. خب در اون خطبه 192 بند 13 هم حضرت فرمود به نظر من اگه میخواد انقلابتون رو حفظ کنید برید تاریخ بخونید، اما میرید تاریخ بخونید اینقدر به حاشیه ها گیر نکنید، فقط تو تاریخ دنبال دو چیز باشید. یک، چه چیزی دلیل و عامل شد تا ملتی عقب مانده پیشرفت کردند، ملتی ذلیل عزیز شدند، ملتی زیر دست آقا شدند. اون علت ها رو برید پیدا کنید، بقیهشو ول کنید. دو، چه چیزی باعث شد ملتی عزیز ذلیل شدند، ملتی آقا خار شدند، ملتی پیشرفته عقب افتادند. اونو برید در بیارید. ولی ما تاریخ هم که میرون تو مدرسه به خورده بچه‌ها میدیم میتکونه 70% به هیچ دردی نمیخوره. توصیفات شخصی و زمانهای خاص رو به چه درد من میخوره؟ بگو چی شد ما به این بدبختی افتادیم؟ ما اگر بخوایم، دوستان عزیزی که احیانا تو حوزه تمدنی دارید تأملاتی میکنین، اگر بخوایم واقعا در بحث تمدن نوین ایرانی اسلامی به جایی برسیم، حداقل دو ابر پروژه بزرگ داریم به عنوان پیش نیاز. یک، ما که تمدن نداشتیم به عنوان مسلمان چجوری تمدن دار شدیم در قرن دوم و سوم؟ سه، ما که تمدن داشتیم در قرون اولی اسلام چرا انقدر عقب افتاده شدیم؟ عوامل اوجگیری، عوامل زمین خوردن. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در مقدمه کتاب انسان و سرنوشت که حدود 19 سال قبل از شهادتش اینو نوشته، میگه من 20 سال فقط روی یکی از این پروژه‌ها تمرکز کردم، هیچ کار دیگه نکردم، و اون علل انحطاط مسلمین که ما که برترین تمدن رو داشتیم چرا انقدر امروز عقب موندیم. 20 سال شهید مطهری نابغه با روزی 16 ساعت کار علمی، بعد میگه من به 27 تا عامل رسیدم که اینا دلیل شد ما عقب افتادیم، و 27 تا عامل رو تو سه دسته تقسیم کرده و بنده معتقدم کار کرده با تفصیل با دلیل که 20 سال بعد اون قصه هم فقط پای این سوال بود، و فکر میکنم همش هم خودش در آورده تو آثارش، من همه رو در آوردم به عنوان نقشه که آقا مثلا فرض کن فلان عاملی که در فلان بخش گفته تو کجاهای کتاباش حل کرده قصه. دو تا ابر پروژه است دیگه. ما تمدن نداشتیم، چجوری به برکت اسلام رسید به اون اوج تمدنی که هنوزم آثارش در اسپانیای امروز اندلس اون روز هست، هنوزم دارن آثار بو علی سینای ما و کیوکیو میبرن بهش پوز میدن. و دو، وقتی همچین تمدن داشتیم چرا امروز انقدر اسلام سقوط کرده امتش؟ این دو تا عامل. خب اما حضرت میفرماید در این بند 13 هم خطبه 192 که مؤمنانی بودن پیش از شما که دورانی رو در ذلت، هلاکت، مغلوبیت، ناامنی، شکنجه فرعون‌ها، بدبختی و عقب افتادگی زندگی کرد. در این دوران استقامت کردند، مقاومت کردند، مبارزه کردند، اما خالصانه، نه برای اینکه انقلاب کنن همه جا اسفالت بشه و همه چی مف بشه، برای اینکه اسلام احیا بشه که در دامنه احیا اسلام حتما دنیای ما آباد میشه. خدا ورقو به نفعشون برگردوند، آقا شدن. چه شدن؟ چه شدن؟ بعد خود حضرت بگه میدونید چرا به اینجا رسیدن؟ به خاطر اینکه به وحدت رسیدن، به وحدت. فهمت؟ پس اندیشه کنید که چگونه بودن آنگاه که وحدت اجتماعی داشتن. خواسته های آنان یکی، قلب های آنان یکسان و دست های آنان مددکار یکدیگر، شمشیرها یاری کننده، نگاه‌ها به یک سو دوخته و اراده‌ها واحد و همسو بود. چون به وحدت رسیدن صحنه کاملا عوض شد. چجوری عوض شد؟ خداوند بدونید براشون چی کار کرد؟ خداوند آنان را از تنگناهای بلا و سختی‌ها نجات داد به برکت وحدت. ذلت آنان را به عزت و بزرگواری و ترس آنها را به امنیت تبدیل فرمود به برکت وحدت. و آنها را حاکم و زمامدار و پیشوای انسانها قرار داد به برکت وحدت. و آنقدر کرامت و بزرگی از طرف خدا به آنها رسید که خیال آن را نیز در سر نمی پروراندند به برکت وحدت. میگه این دوره دوم، یعنی یه دوره عقب بودن، خدا این به خاطر اخلاص ورق و برگردون. به محض اینکه انقلاب پیروز شد اینا وحدت اجتماعی کردن، به اوجی رسیدن که خوابش هم نمیدیدن، مثل امروز ما در 40 سالگی انقلاب. بعد بگه حالا به پایان کار آنها نیز بنگرید چی شد. در آن هنگام که به تفرقه و پراکندگی روی آوردن، مهربانی و دوستی آنان از بین رفت، سخنها و دلهایشان گوناگون شد، از هم جدا شدند، به حزب‌ها و گروه‌ها پیوستند، خداوند لباس کرامت خود را از تنشان بیرون آورد و نعمت‌های فراوان شیرین را از آنها گرفت، از جمله و اولیش امنیت. و داستان آنها در میان شما عبرت انگیز باقی موند. یه بحثی خیلی پیچیده‌تر از این دارم. نهج البلاغه بارها این حکمت این خطبه از من تو این موضوع شنیدن، اما یه نکته ریستر می‌خوام بهش برسم. اگر وحدت عقب مانده ترین امت رو به عالی ترین امت تبدیل میکنه و اگر تفرقه عالی ترین امت رو به بدبخت ترین امت تبدیل میکنه، پس دشمن کارش خیلی ساده است. تفرقه بندازه، حزب گرایی رو ترویج بکنه، چند دستگی، پلورالیسم، تکثر، اینا رو بره به خورد جامعه بده. که اصلا کی گفته هرچی که یک خط خاصی، یک فرد خاصی، یک تفکر خاصی، یک نهاد خاصی میگه همون درسته؟ کی گفته؟ از اینجا شروع کنه قاطعیت تصمیم رهبری رو بزنه با پوز کاملا روشنفکری قشنگی که اون روز دوران حضرت علی بوده، امروز خیلی بزک کرده ترش تو دانشگاه حوزه ما هست. وحدت رو بزنه، وحدت. اما یه فرقی کرده امروز که این تفرق افکنی در پوشش اتفاقا وحدت داره القا میشه. تفرق افکنی در پوشش وحدت دیگه پیچیده ترین سیاستی است که امروز داره امنیت ما رو از ما میگیره، اقتصاد ما رو نابود میکنه، از اینا برو بالتر، عزت 40 ساله ما رو بخواد زیر سوال ببره. یه بار برگردید به حکومت حضرت امیر علیه السلام، چند بار با هم مرور کردیم. سال 35 هجری قمری است. سه دوره حضرت رو زدن کنار، حضرت کمک میکنه به حکومت ها. مردم به سطوح اومدن 11 سال حکومت ظلم و ستم خلیفه سوم دیگه تحمل ندارن، ریختن چند ده هزار نفر از چند گروه تو مدینه، الا ولابد باید خلیفه سوم بکشن. هر چقدر امیرالمومنین تلاش کرد دیگه نشد، کشتن. درست شد؟ همون مردم آشفته، هیجان زده، به سطوح آمده، مثلا سرشون به سنگ خورده، خلیفه سوم کشته تو مدینه، دو تا کوچه اومدن این ورتر در خونه امیرالمومنین علیه السلام از پاشته میکنن که ما غلط کردیم سراغ کسی جز تو رفتیم، تو رو قرآن بیا بپذیر. و علی علیه السلامی که تو این 25 سال هر جا موقعیتی که به وحدت ضربه نخوره پیدا میکرد میفرمود هر سه خلیفه قصد حکومت کردن، حق منو خوردن، حالا میگه من نمیپذیرم، برید من مشاور هر کسی که انتخاب کردید میشه. چرا؟ این که خیلی فرصت خوبیه بابا، مردم که به امام اینجور دل داده بودن میباریدی میدوختی رو میرفت. میگه نه برید من مشاور و وزیر باشم، بهتر از اون است که حاکم باشم. اصرار کردن، لولا حضور الحاضر شد و حجت تمام شد و پذیرفت. خب همین مردم مگه نبودن؟ پس چرا به دو سال و نیم نگذشته هر چی میگه اطاعت نمی کنن؟ مگه یکیشو همین الان تو حکمت ها نخوندید که مجبور شد تنهایی شمشیر به دوشش بندازه و بره به سمت پادگان نخیله؟ دو نفر اومدن گفتن آقا ما فقط خود اونو میتونیم به شما تضمین کنیم. گفت شما به درد من نمیخوری، با شما چی کار میتونم بکنم؟ مگه اینا همونا نبودن مثل گوسفند ریختن در خونش؟ فکر کردی اینا دشمنان علی شدن؟ نه، در نظرات قاطع امیرالمومنین علی سلطان و سلام خواص تشکیک ایجاد میکنن که آقا کی گفته تنها راهش اینجور مبارزه مستقیمه با آمریکاست؟ کی گفته پافشاریه به فلانه؟ راه‌های بهتری هم هست. امروز دنیا دنیای گفتمانه، دنیای مذاکره است. آلمان هم بعد از جنگ جهانی دوم کلن ارتشش رو تموم تعطیل کرد، پیشرفت کرد. بعد رهبر انقلاب برگردن بگن کسی که میگه ما موشکی نمیخوایم، اگر نمیدونه چی میگه که خب جاهله، بعد چی حرف میزنه؟ اگر میدونه خائنه. کجا رو داره میزنه؟ من میگم اصلا گور پدر نتیجه حرفش. اصلا این که تو اجازه پیدا کردی در چه بستر اجتماعی اجازه پیدا کردی در مقابل نظر قاطع ولی یه جامعه حرف بیزنی، این مسئله منه. متوجه میشی؟ چطوری تونستن در مقابل امیرالمومنین سلطان قول دیگری رو بیارن اصلا تو صحنه، بعد حالا قول دیگر رو تقویت میکنن و اصلا قول دیگه میشه مصلحت جامعه؟ من نمیفهمم. به عنوان یک کسی که رأی دادم که حق دارم داد بزنم. بابا ما به این نماینده رأی ندادیم برن بشینن تو مجلس فکر کنن که به FATF رأی بدن یا نه. غلط میکنن، فکر میکنن. پس ما رهبری برای چی داریم وقتی صریحا میگه این معاهدات بین المللی بذارید کنار، اگر چیزی خوبی داره خودتون یه معاهدات ایرانی بنویسید. اصلا برای چی میری فکر میکنی؟ چی رو داری میزنی؟ دانست و ندانستش هم فرق نمیکنه. یعنی چی بره تو مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام دو سه جلسه فکر کنه بگه نه خیلی پیچیده است. چیش پیچیده است؟ چرا اوضاع بعد به اینجا برسه که ما بشینیم خونه دل بخوریم تو مجلس رأی نیاره، رأی بیاره بره تو شورای نگهبان رد بشه، دوباره بیاد همون با همون ویژگی‌ها تصویب کنن، دوباره شورای نگهبان رد کنه، بگن الا ولابد بعد تصویب شه، بره مجمع تشخیص مصلحت، حرفی که در ردش رهبری نس داره. چه جامعه ای رو میخوای تو درست کنی که بتونه لق کنه حرف قاطع رهبری رو؟ اوضاع به نظر من خیلی پیچیده‌تر از قبله. میدونی چرا؟ چون در یه دوره‌ای که مجلس ما پر از ضد انقلاب بود، مجلس ششم دو تا لایحه آوردن گذاشتن تصویب کنن، بالا سر مجلس هم یکی از همین دو نفری بود که الان تو حسرن. دیگه از این بدتر مجلسی، از این گندتر مجلس ششم که نصفشون الان جاسوس و وابستن تو آمریکا انگلیس دارن زندگی میکنن. بابا دو تا لایحه آوردن معروف شد به لوایح دوقلو. صبح رئیس مجلس نشست گفت آقا جون لوایح از دستور خارج شد. چرا؟ رهبر انقلاب حکم حکومتی داد اینا ضد اسلام بره بیرون. سر صدا گفت حرف نزنید، قانون اساسیه، حکم حکومتی داده، ما حق نداریم، مشروعیتمون اصلا از اون میگیریم. بابا اون نامردا اینقدر گذاشتن کنار، تحصن میکنیم، تحصن کنار غلطی میخواد بکنیم، جز اینکه آبرو خودشون برای هیچ غلطی نکردن. ولی الان آب از آب تکون نمیخوره، رئیس مجلس رو که جامعه مدرسین کاندیدا کرده بشین اونجا و بعد این بلا سر ما بیا. من اصلا کار به نتایجش هم ندارم فعلا. و اصلا چرا اجازه میدید در مقابل نظر رهبری که قطعا نظر صائب قطعیه اصلا حرفی مطرح بشه؟ چرا اجازه میدید لغ بشه دیدگاه رهبری؟ این چه نتیجه داره؟ نتیجهش این میشه علی علیه السلام میگه بریم جنگ، حتی یک نفر نمیاد، حتی یک نفر. از کجا شروع شده؟ از اون روزی که گفت بریم با طلحه و زبر بجنگیم که 4 خواص نامرد نشستن پا نشدن. حکمت 15 و 18، عبدالله ابن عمر، سعد ابی وقاص، اسامه ابن زید، محمد ابن مسلمه گفتن آقا ما بیعت تو قبول داریم ولی این جنگو نمیتونیم بیام. چرا؟ میترسیم خدای نکرده دستون به خون مسلمون آغشته بشه. اونجا باید مسلمونا میرفتن اینا رو قطعه قطعه میکردن. علی چی کار میتونست بکن تا بفهمونن به جامعه که البته ولایت فقیه هم که میگن اونجورام نیست تا فکر کنید همه نظراتش درسته. یه روز میگفتن البته علی ابن ابی طالب حاکم است ولی اینجوری همه نظراتش درست بشه. ببین ما نیومدیم اون روز چرا مرده بود حزب الله جلوی این تضعیف قول امیرالمؤمنین نگرفت؟ چرا؟ چرا حضرت باید غریبانه رد شن بگن خب برید خونه هاتون بقیه شک نکنن لااقل؟ تیکه تیکهشون میکردید اونجا. این اتفاق دارم میگم، تهدید وحدت از این موضع. بعد نتیجهش چیه؟ نتیجهش این شد عزیزم، فرض کن در یه دهی یه کت خداست، هم قبولش دارن، اصلا کت خدا خوبه؟ هیچ منطقی نداشت که چرا کت خداست، همه قبولش دارن، داره کار انجام میشه. اگر یه نفر بلند شد برای خودش یه دکون جلو این زد، بعد اون که این زده خب منم یکی میزنم، 3 تا 4 تا 5 تا شد، اولین اثر نامحسوس مخربش این که نظرات میاد یک دست میشه. یعنی امیرالمومنین یه نظر، سعد ابی وقاص هم یه نظر، بعد چی میشه؟ حالا تو میتونی بر اساس شهوات مردم نظر اون کسی رو تقویت بکنی که مصلحت رو تشخیص نمیده، منفعت دم دستی رو تشخیص داده. میگه آب شیرین مردم هم اگر نباشه چیز دیگه. یعنی ما تا حالا داشتیم آب ترش میخوردیم حالیمون نبوده. مردم میگن بابا راست میگه دیگه، آب شیرین اونم معطل برجام. این اتفاق در حکومت مولا علی علیه السلام افتاده. وقتی تو اجازه دادی در مواقعی که رهبری حرف قاطع زده، یعنی امیرالمومنین، کسی حرف دیگه بزنه تو جامعه نشر بده، وای به حالت. تا ثریا بدونید کار به کجا میرسه، مردم میرن فکر کنم میگه خیلی خوب حتی امیرالمومنین چیز گفته ببینیم کدوم نظر بهتره. ممکنه تو اولین جام به این نتیجه رسن که بله در بررسی ها به این نتیجه رسیم نظر امیرالمومنین درسته، نه به جهت اینکه علیه، به جهت اینکه ما به این نتیجه رسیم کدوم بهتره. اونی که تو خاطراتش می‌نویش البته امام یه جایی اینو میگفتن ولی من به این نتیجه رسیدم اشتباهی و میرفتم قهر میکردم فلان که این زاویه رو داشت میزد، خدا از سر تقصیراتش بگذر. خب اولین گام این میشه. خب البته رهبری نظری داره ولی کارشناسا هم نظر دیگری دارن، ببینیم کدوم بهتر. اتفاقا نظر رهبری درسته. خب بریم جنگ اول و مردم با جون و دل اومدن پای رکاب امیرالمومنین علیه السلام دیگه، نه اومدن با طلحه و زبر جنگیدن، دمار از روزگارشون در بودن. اما همونجا حضرت برید خطبه‌هاشو بخونید چه خون و دلی می‌خورده. چرا اینا که اومدن؟ نه، اینا بر اساس ولایت و حجت من نیومدن، بر اساس تحلیلشون اومدن. یعنی نظر من و نظر عبدالله ابن عمر مقایسه کردن، نه این بهتره بریم. خب چه اشکال داره؟ بالاخره اومدن، در نتیجه که فرق نمیکنه، در نتیجه فرق میکنه. تو گام بعدی میشه در تصمیم من چنان مداخله کنم بگن نه ما نظرات تو رو نپذیرفتیم، اشتباه میکنی، در امنیت اگه میخوایم باشیم نظر اینا بهتره. دیدی جنگ بعدی نمیان؟ هر کاری میکرد با معاویه به جنگید نمیمد. چش گفتن ما منطقی نیست، دیپلماسی این نیست، امنیتی نیست، ما نوشتیم، ما تو رئیس جمهور تو هیچ چی که متخصص نباشه، تو امنیت که متخصصه. حالا تو هی میگی بگو اکبر آمریکا، میگه نگو اکبر آمریکا. چرا اینجوری شده؟ این وحدت رو به هم میزنه. ولی میدونی نتیجهش چیه؟ وقتی اون یک به حق شد 10 که 9 ناحق است، یکی به حق، حالا شعار وحدت میاد تو جامعه. آقا خب تو یکم کوتاه بیا همه با هم باشیم. یخ شما میگید وحدت از نگاه امیرالمومنین علیه السلام، همین امیرالمومنین که فرمود اگر وحدت نباشه یک قرون نعمت خدا به شما نمیده، در نهج البلاغه فرمود البته وحدت معیار میخواد و اون رهبر جامعه است. شما بگو آقا دوستان بزنات فردا ساعت 11 صبح همه جمع شن، اولین سوال اینه که کجا جمع شن؟ ها دیگه جمع شن دیگه، هر جا بودن یعنی چی جمع شن؟ چه وحدتیه؟ معیار میخواد وحدت. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد عقلانیت محض، میگه در هر جامعه حاکم جامعه باید محور باشه، حتی اگر حاکم حق نباشه. ببین میگه حق ندارید وحدت رو به هم بزنید. خلیفه جلد 13 وسالشیه اومدن گفتن آقا چیکار کنیم، معلوم نیست ماه رمضان تموم شده بخوریم یا نشده نخوریم. گفتن بدون حاکم چیکار میکنه؟ رفتن اومدن گفتن حاکم سفره انداخته، گفت پس سفره رو بندازید. عید شد. چرا نداره اختلاف بدتر از اینه که حالا یه روز افطار شده یا نشده. اینقدر شعور تو دین ما هست. امام صادق تو خونش که تقیم نیست فرمود پاشو برو ببین حاکم چیکار میکنه، گفتن آقا داره میخوره، پس عید شده بندازید. اختلاف خطرناکه. اون امیرالمومنین میگه البته معیار حاکمه تو وحدت. اما امروز بدون چی القا میشه؟ مثل دوران حضرت امیرعلی السلام، دکونهای در عرض رهبریشون رو زیاد کردن، بعد میگن خیلی خوب علی جان تو یکم جمعتر بشین، اونم جمعتر با هم باشیم، اسمش هم میذارن آشتی ملی. آشتی ملی یعنی سران فتنه رو آزاد کنین، یکم اونا جا داشته باشن، یکم تو جمعتر بشیم با هم باشیم، یکم نسبت به آمریکا کوتاه بیا، یکم به نفاق کوتاه بیا، یکم به همه با هم باشیم بهتر. و ببین دین گفته وحدت، این وحدت بود. و چرا امیرالمومنین علیه السلام یک ثانیه حاضر نشد در مقابل معاویه کوتاه بیاد؟ چرا با طلحه و زبر جنگی؟ چرا با نهروان را انداخت؟ چرا؟ خب یکم جمعتر بشین همه با هم باشیم. حالا بصره رو خودت میدادی به طلحه و زبر، شرشون رو میخوابوندی. بدعت ایجاد کنم در دین؟ مگه ارث بابامه که بهم تقسیم کنم بین هر حزب و گروهی؟ اونا میگن وحدت یعنی آشتی ملی. آشتی ملی یعنی جا رو برای ورود منافقین و نفوذی و فتنگرا باز کن، فقط تو جمعتر بشین بذار اونا بیان. و حضرت میگه من تا هستم عمرنم چین کار نخوام. که داستانی که تو حکومت ما اگر دقت نکنیم پیش میاد، اگه پیش نیومده باشه. این اصطلاح رو خواهید دید دوباره سال بعد تو انتخابات، سهم خواهی. یکی میشه رئیس این حزب، میاد میگه دو تا وزیر مال منه، سه تا مال اون، چهار تا نماینده. این سهم خواهی مال کیه؟ حضرت در نهج البلاغه یکی از منطقای جالبش این، حاکم شده بعد 25 سال غربت، طلحه و زبیر اومدن صبح اول وقت سر چهارم شیرینی گل خریدن اومدن دوباره بیعت. ممنونم، تشکر میکنم. نه خیلی خوب شد شما. بله خوب اینو که دیروز گفتیم بسته دیگه، این تبریک ها جمع کنیم کار کنیم. خواستیم بگیم ما هم هستیم اگر کاری هست. بله اگه کاری داشتم با شما زنگ میزنم. نه همین الان اگه صلاح میدین یه تصمیم بگی. اومدن بگن بسره رو بده به ما، خیلی راحت گفتم. حضرت فرمود یعنی چی؟ آقا ما این همه از تو دفاع کردیم، خب مگه برای اسلام نکردید؟ برای چی سهم میخواید از من؟ بالاخره تو نمیخوای بسره کسی رو بذاری، چرا میذارم؟ یه آدم انقلابی زن. خب از ما انقلابی تر؟ شما مگه انقلابی؟ ما انقلابی نیستیم بابا، کنار پیامبر کتک خوردیم، تو خونه تو تحصن کردیم. من بودم که به ابوبکر رأی ندادم، به عثمانم رأی نداد زبیر. فهمیدم بله شما انقلابی بودید دیگه نیستید. رفتن جنگ را بندازن. برای چی؟ برای اینکه علی علیه السلام حاضر نشد در حکومتش به اینا سهم بده. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست، اون طرف صحنه برعکسه. اینا تو نهج البلاغه است که از این کشور گرفتن. به قول آیت الله جوادی آملی فرمود ما با قرآن و نهج البلاغه انقلاب کردیم، بعد از انقلاب نهج البلاغه را از مردم گرفتیم، رساله بهشون دادیم که ندونن چند چندیم. حالا ببینید اون طرف حضرت تو نهج البلاغه میگه میدونید چرا امروز اینجوری خوش خدمتی به معاویه میکنه؟ چون بهش وعده حکومت کوفه رو داده، سهم گرفته کار میکنه. خب اگه قرار شد منم به طلحه و زبیرها سهم بدم که کارم را بندازم، پس فرق حکومت امیرالمومنین با معاویه چی میشه؟ اون میتونه از هر راه بیدینی کارش را بندازه، من نمیتونم. من باید اصول و ارزش ها را حفظ کنم. اما اون هی دائما به عنوان معاون اول رئیس مجلس بگه آقا این حس رو باید ورداریم فلانش. کل مشکل. اون یکی میگفت با برجام آب شیرین درست میشه، این هم میگه با رفعه هست آب شیرین مردم حل میشه انشالله. ما نمیدونیم تو این لوله چی گیر کرده. گول نخورید. وحدت مهمترین اصل در دین ماست، اما وحدت معیار داره، معیارش هم رهبری است. دکونی کنار رهبری تو اصول و چارچوب ها و سیاست خارجی داخلی زدیم، بدونین میخوان 4 تا مغازه رو باز کنن، بعد بگن دعوا نکنین، یه مقدار تو یه مقداری با هم باشیم. و این با هم باشیم یعنی نابود کردن حکومت، یعنی زیر پا رو شل کردن، یعنی بدعت درست کردن. لذا رهبر معظم انقلاب آخرین عرض من باشه، این آقایی که از ناخونای پاش تا فرق سرش غرق در نهج البلاغه است، در 88 چیکار کرد؟ تا تونست مدارا بیان نماینده‌هاشون بشینن چه بی ادبانه حرف بزنن با رهبر انقلاب. اب نداره هر جا رو فکر میکنین تقلب شده بگن بازخوانی کنن، نه، هر چی گفتن تا رسیدن به این که پافشاری کردن باید ابطال انتخابات بشه. بهتر نبود ایشون میپذیرفت؟ گو دوباره رأی میگیری، اب نداره. مگه نمیگفتن همونی که رأی آورد محبوبه، دوباره رأی می آورد دیگه، چرا نپذیرفت؟ حالا فکر کردین بهش؟ نکنه خودش هم میدونست که تقلب شده چرا پس نپذیرفت؟ اونا اصرارشون بر این بود که بگن با فشار میشه رهبری رو وادار به بدعت در قانون اساسی کرد، و اون آدم هوشیارتر بود. بصره رو میخوان فشار بیارن که علی بپذیره، علی عمرن این روش رو بدعت رو نمیپذیره. رضا رهبر معظم انقلاب اومد توی نماز جمعه فرمود من تمام مسیرهای قانونی و حتی فراقانونی باز کردم برای آقایان، اما اگر اصرار بر ابطال انتخابات کنم من هیچ وقت زیر بار این بدعت نخواهم رفت، ولو بلغ ما بلغ. این یعنی نگاه امیرالمومنین به حکومت. اما همین رو کردن احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیتن سر رهبری. اون آقایی که تو کره مریخ 7 سال پیش رأی آورد، چرا میاد تو تلویزیون رسما میشینه میگه که من استادم هاشمی رفسنجانی و خاتمی ام؟ این یعنی چی؟ این چه وضعشه؟ رهبری وقتی میگه خاتمی باقی انقلابه، یعنی بغ کرده، طغیان کرده علی انقلاب، تو اصلا حق نداری حرف بزنی ازش. و چی پا میشی تو یزد ازش تعریف میکنی که مردم سوت و کف براش بکشن؟ کسی که انزه عمو پورنگ ارزش نداره میشه رهبر انقلاب. و تو چه رئیس جمهوری هستی که به خود اجازه میدی خلاف قانون اساسی که قسم خوردی کار بکن؟ چه دکونی جلو رهبری داری میزنی؟ و آقا مریض شد تو خواب بیمارستان، خواهید عمو پورنگ و امیر محمد و پذیرفت، خاتمی رو نپذیرفت. و کیو داری بزرگ میکن؟ قصه از اینجا شکل میگیره که فروغ قبل نمای انقلابو کم کنن، با اینقدر چراغ کنارش بزن تو کم رنگ ببینی، بعد بگن حالا اب نداره، یکم تو نورتو کم کن، یکم ما با هم یه چراغ بشیم. این یعنی عین ظلمت. اونجا رهبری 78ش هم در دوران اون بیچاره هم گفت، فرمود اگر فشار بیارن تو این کشور صلح امام حسن نمی کنیم، کربلا را میندازیم. اون روز بود که چفیه رو انداخت گردنش، گفت دیگه هم بر نمیدارم تا این خطر رفع بشه. 88 هم فرمود مگر به تعبیر من رو جنازه من رد بشید، من یه بدن ناقصی یا آبروی هم دارم، پاش وای میستم. 98 هم میخوان یه مش آدم جفتک بزنن، قصه همین است که است. اگر بصیرت تو جامعه باشه، این ادو اطفارا میگفت آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیست بگذر است. فقط قصه در اینجاست، علی تو این حکومت هست، طلحه و زبیر دارن برای خودشون جولان میدن، امیرالمؤمنین حاکم جامعه است، علی و ملحق، طرف شک میکنه که به دستور این بریم به جنگ یا نریم. غفلت نگر که پشت به محراب کرده ایم، در کشوری که قبل نما موج می زند. توته آخر اینه که تمام خرابی های خود ساخته و خود نساخته بریزه سر رهبری، و بعد بگم ما که گفتیم راهش این نیست، ما که گفتیم اینجوری بدتر بشه، ما که گفتیم اگه این کار نکن اونجوری میشه. این ایدئولوژی انقلابی رو باید تعطیل کنن که سردمدارش رهبری است. وقتی به اینجا رسید، یقین بدونید امیرالمومنین تیکه تیکه میشود، دست از انقلابیگری بر نمی‌داره. فاطمه زهرا سلام الله علیها بابا والله بالله تالله با یه اقدام شجاعانه میخواست امروز رو به ما بفهمونه که نذارید به اینجا بکشه. سکوت هم یه حدی داره آخه. سکوت هم یه حدی داره. برید وایستید با منطق درست حق و جار بزنید و الا بیچاره میشید. فاطمه زهرا خلاف قانون انجام داد؟ نه. لشکر کشید علیه خلیفه؟ نه. اما وایستاد رفت منطقی حرف زد، حرف زد، حرف زد، حرف زد، دیدن حریف منطقش نمیشن، کشتنش. کشتنش اساس حکومت ها همه زیر سوال داره میره. گفت لااقل بلدی برای حق کشته بشی که بگن آقا این چرا کشته شد، بابا تو صفین چرا جنگ داشت به هم میریخت دوباره. وقتی عمار کشته شد یه دفعه مردم هوشیار شدن، گفتن عمار رو کشتن، پیامبر فرموده تقتله الفئة الباقیه، حواستون جمع باشه هر جا عمار رو کشتن بدونین قاتلانش اینا طغیانگرن. کی کشته؟ معاویه. داشتن دوباره تجهیز می شدن علیه معاویه که یه مش روشن فکر کثیف بیمار گفتن بله ما عمار رو کشتن و کشنده عمار هم باقی، اما کی آوردش تو جنگ؟ علی آورد. پس علی باعثش ریختن سر امیرالمومنین، برجام رو تصیب میکنن، عواقبش گردن رهبری. این فشارها برای ما تجربه شده است. فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما یاد داد در این شرایط جز روشنگری صریح مستند هیچ راهی نیست. تو دیگه مصلحت سنجی نکن، محافظه کاری نکن، حرف و منطقی بزن. ما نهج البلاغه میگیم چرا بعضی فشار بیاد. از فاطمه زهرا سلام الله علیها یاد گرفتیم، فداش بشن. اومد تو مسجد با همون حالش، پرده رو کشیدن بین مردها و زنها، چنان خطبه ای خوند کل چهار ستون خلافت رو ریخت به هم. از جمله گفت چرا ریختن کارگرای مأمورای تو؟ کارگرای فدک منو بیرون کردن. مگه فدک مال ما نیست؟ نه نیست. مگه رسول الله نداد به ما؟ نه. چطور داری میگی؟ پیغمبرا که برای فرزندانشون مال و منال ارث میذارن، فقط علم و حکمت ارث میذارن. بدتر از این که نیست. حالا از مادر سادات یاد بگیر، فرمود یا ابن ابی قحافه افی کتاب الله ان ترث اباک ولن ارث ابی؟ تو قرآنی که ادعا میکنی قبولش داری نوشته که تو از پدرت ارث میبری من نمیبرم. دیگه چیکار کنه؟ بگه قرآنم قبول ندارم؟ هنر حزب اللهی امروز اینه، بشینه منطقی حرف بزنه، طرف مقابلشو بذاره تو منگنه، بذار گوشه رینگ، آخر بذار بزنتت، اب نداره، معلوم شد دیگه حرفی نداره دیگه. ناچار شد با کمال بیرغبتی قباله فدک و تحویل داد. فاطمه زهرا سلام الله دست امام حسن رو گرفت، برگرد پسرم، پیروز شدیم، فدات بشه. داشتن می آمدن تو راه، سر راه بیبی رو گرفت. ها فاطمه خیلی خوشحالی، چه خبر؟ گفت الحمدلله حقم رو پس گرفتم. حقت چی بود؟ قباله فدک. تحویل بده. نه من از خلیفه تحویل گرفتم. از او اصرار، از مادر سادات انکار. دیدی حق با ماست؟ دیدی این آیه خون، تو هم در ردش آیه بخون. گلچنان آیهی بهت نشون میدم. چنان زد که من میگم نتیجه این همه سال قصه ای که امام حسن علیه السلام مخفی کرد و نگفت تو کوچه دیدیم چی دیدم، اونجای رو شد که لخته های جگرش تو تشت میریخت جلو زینب. که من یه چیزایی آخه دیدم تا حالا دید. زدن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. اگر تا اون لحظه مادر سادات دست امام حسن رو گرفته بود میبرد، از اونجا به بعد امام حسن دست مادر رو گرفته بود، میگه مادر از این ور بیا، از این ور. الا لعنت الله.